أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمن. بحثمون در رابطه با جریان احتیاطی که گفتیم در موارد شک در مکلف به، منتها شک در مکلف به رو گفتیم در دو مقام میخواییم بحث بکنیم. یکی اونجایی که دوران امر بین متباعنین باشه، یکی اونجایی که دوران امر بین اقل و اکثر، که اقل و اکثر اگر ارتباطی باشد. در بحث دوران امر بین متباعنین رسیدیم به این که خب به هر حال وقتی علم اجمالی به یک حکمی پیدا بشه اونو میخواییم بحث بکنیم. حالا بعد از این که مطرح کردیم و گفتیم احتیاط لازمه، بحث پیرامون مخالفت یا جواز یا عدم جواز مخالفت در اطراف علم اجمالی رو پیش کشیدیم. ببینیم در اطراف علم اجمالی آیا براءت عقلیه جاری بشه یا نه، براءت نقلیه با استفاده از روایات جاری بشه یا نه، استصحاب جاری بشه یا نه، و اینا رو بعد از این که بررسی کردیم امروز یکم بندی بکنیم بحث رو و انشاءالله جمعش کنیم و از این قسمت بریم سراغ تنبیهات. اما جنبندی بحث به این صورته که تعلق علم اجمالی به یک تکلیف، وقتی علم اجمالی داریم به وجوب بین دو یا چند چیز یا حرمت بین دو یا چند چیز، این خودش به یکی از دو صورته، یا تکلیفی که متعلق علم اجمالی قرار گرفته، یک تکلیف فعلی حتمی است، یا به تعبیر مرحوم آخوند میگفتید فعلی من جمیع الجهات. اگر تکلیف فعلی حتمی باشه، در اینجا از دو ناحیه میخواییم بحث کنیم. نسبت به مخالفت قطعیه، مخالفت قطعیه کیه؟ اونجایی که مثلا در حرام همه اطراف رو مرتکب بشیم که خیال راحت بشیم که من مخالفت کردم، بس مخالفت قطعیه، یعنی ترخیص در ارتکاب همه اطراف حرام معلومه بالاجمال. وقتی نسبت به اینجا بحث میکنیم، میدونید از نظر عقلی، به صورت اول رو دارم میگم، از نظر عقلی روشن است که مخالفت قطعیه و ترخیص در همه اطراف علم اجمالی جائز نیست. عقل دیگه، عقل قطعا حکم میکنه، میگه بابا وقتی تکلیف فعلی حتمی است چجور میشه با تکلیف فعلی حتمی مخالفت کرد؟ این اسیان 100% مخالفت قطعیه. لذا از این حیث میگیم علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه. عقلن مجاز نیستیم اصلا بگیم از اون طرف تکلیف فعلی حتمی باشه، از این برم بخواید همه اطراف رو انجام بدید که بشه مخالفت قطعیه. خب در این حال که مخالفت قطعیش حرامه، باز از نظر عقلی روشن است که موافقت قطعیه یعنی اجتناب از همه اطراف علم اجمالی لازمه، واجبه. باز از این حیث میگیم علم اجمالی علت تامه برای موافقت قطعیه. و وجهش همینه، وقتی مخالفت قطعیه حرامه، از اون طرف موافقت قطعیه با چنین تکلیفی میشه واجب. مخالفت که نباید کرد، موافقت باید انجام داد. خب وقتی گفتیم مخالفت قطعیه حرام است عقلا، در ادامه اون فراز اول حالا با قطع نظر از موافقت میگیم و با حرمت عقلی مخالفت قطعیه جایی برای ورود دلیلی از سوی شارع مبنی بر ترخیص در ترک نخواهد بود. اینا رو قبلا گفتیم. و اگر هم خطابی وارد شود که ظاهراً مخالفت رو تجویز کند، با توجه به این که خطابات شرعیه به عرف یا همون عقلا عرضه می شود، از نظر عرفی وجهی برای تمسک به چنین دلیلی نخواهد بود. نمیشه، عرف قبول نمی کنه، برای اینکه این میشه معصیت مولا از در عرفی، و معصیت مولا هم جائز نیست. پس زیرا چنین مخالفتی معصیت مولا به حساب می آید که جائز نیست. تا اینجا بحثمون روشن. اگر تکلیف فعلی حتمی بود، هم مخالفت قطعیه حرام، هم موافقت قطعیه واجب. و به تعبیر دیگر، همونی که در بحث قصر میخوندید، خود علم اجمالی علت تامه برای مخالفت قطعیه، برای حرمتش، و علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه. اما بریم سراغ بخش دوم. صورت دوم این که بگیم نه، تکلیفی که متعلق علم اجمالی قرار گرفته، تکلیف فعلی حتمی نیست. مثل این که این تکلیف از خطاب عام یا مطلق و یا اماره‌ای مثل
خبر واحد یا ظاهر قرآن و یا از بینه من ظاهر اینها که مفید قطع نیستند استفاده شده.
اینا در قالب مثال گفتم تا روشن بشه که منظور چیه. پس
تکلیف فعلی حتمی نیست،
در این حال بیانه ایمده بسته آقا به وقتی شما دوتا ظرف هست با چشم خودتون به وجدان میبینید که قطره خونی در یکی از این دو ظرف افتاد، از اون طرف اجتنب عن الخمر یا عن النجس رو دارید، فعلیه من جمیع الجهاته. اما یه وقتی دوتا شاهد به شما بودن با گفتن دوتا شاهد برای شما علم حاصل نمیشه، تکلیف تکلیف حتمی نیست. در اینجا اما نسبت به مخالفت قطعیه، توجه کنید، باز از دو ناحیه بحث میکنیم. الف،
بررسی این تکلیف از حیث مخالفت قطعیه که ببینیم آیا مخالفت قطعیش جائز یا نه،
این که آیا مولا میتواند ترخیص در جمیع اطراف بده.
باز این بررسی یک از ناحیه عقل
تا برسیم بعد از ناحیه دلیل شرعی.
از ناحیه عقل به حکم عقل ترخیص در جمیع اطراف این علم اجمالی جائزه.
پس مخالفت قطعیه حرام نیست. پس ترخیص در جمیعت ها حواست ما شد خلط نکنید بحث ها. اونجا تکلیف فعلی بود، اونجا تکلیف فعلی حتمی نیست. لذا عقل وقتی نگاه میکنه میگه نه، اینجا ترخیص در جمیعت ها جائزه. یعنی مولا
گاهی با توجه به وجود مصلحت اهم از تکلیف واقعی خود رفعیت میکنه، به تعبیر دیگر بگید اجازه مخالفت با تکلیف واقعی رو میدهن.
موردش هم گفتیم دیگه، همان گونه که
در مقام جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در شبهات بدویه جریان از این قراره.
این که دیگه میدونید، فرض کنید، یالا نیاز به مثال اینا نداره ولی عیبی نداره چون میخواییم بحث رو جمع کنیم. مثلا در همون شوربه تاتونی که احتمال حرمت و اباحهش وجود داره، مثلا
شرب توتون مشکوک الحرمه، اینجا
شارع به شما گفته چیکار کنید؟ اینجا براءت شرعیه چی میگه به شما؟ عقل هم همینو میگه دیگه، براءت شرعیه و براءت عقلیه دیگه، این حکم به اباحه کنید، در حالی که ممکنه در واقع بگی حرام باشه. منطقه اینجا
بگیم هرچند ممکن است حکم واقعی شرب توتون حرمت باشد، ولی شارع ترخیص در ارتکاب داده و حکم به اباحه ظاهری کرده.
پس در اونجایی که شما در مقام جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، حکم واقعیتون مثلا حرمت، حکم ظاهریتون جمع میکنی، بگید آقا ظاهران بگو حلیت، حلیت به فعلیت میرسه، حرمتی که بود به فعلیت نمیرسه، اجازه داد اشاره در شک بدی. اینجا هم همینجور بس از نظر عقلی به خاطر وجود مصلحت اهم مخالفت قطعی اشکالی نداره، جائزه. مخالفت قطعی جائز. اما این مخالفت قطعی از نظر عقلی جائز شد، همین مخالفت قطعی از نظر عرف اما از ناحیه عرف و عقلا میگید ها اینجا اگر دلیلی هم باشه باید به عرف ارجاع داده بشه دیگه. از نظر عرف
با قطع نظر از ورود جواز به جهت وجود مصلحت اهم،
خود عرف اینجا
حکم به جواز می کند.
چرا؟ چون
آنچه از نظر عرفی ممنوع است معصیت مولاست.
درسته؟ از اون طرف
و می دانیم که هر مخالفتی با تکلیف واقعی معصیت مولا به حساب نمی آید تا از نظر عرف ممنوع باشد، غیر جائز باشد.
معصیت کجاست؟ این مخالفت با حکم فعلیه. پس بله،
فقط در صورتی که تکلیف واقعی به مرتبه فعلیت برسد عرف مخالفت با آن را به جهت صدق معصیت مولا اجازه نمی دهد.
از نظر عرفی جائزه، کمان که از نظر عقلی هم جائزه. اینجا داریم میگیم پس علم اجمالی به خلاف صورت هستی علیت تامه برای حرمت مخالفه دقیقه، علم اجمالی علیت تامه مثل که در حد اقتضیه بعد اقتضا میکنه
نتیجه. پس علم اجمالی در این بخش،
در اونجایی که تکلیف فعلی حتمی نیست،
علت تام برای حرمت مخالفت قطعیه نیست، بلکه صرفا مقتضی برای حرمت مخالفت قطعیه است.
خب فرق بین علت تامه و مقتضی هم که میدونید دیگه، مقتضی بخشی از علت تامه است، در صورتی تام میشه که مانعی هم نباشه، ولی اگر مانع بیاد جلوی تأثیر مقتضی رو میگیره. وقتی در حد مقتضیه
رضا، اگر مانعی در کار نباشد،
مثلا مصلحت اهم چیزی نباشد،
علیت تامه خواهد شد، وگرنه با وجود مانع مقتضی از تأثیر ساقط میشه.
خب این تا اینجا، پس فرقی که تا اینجا بود در صورت اول اونجایی که تکلیف فعلی حتمی بود، وجود علم اجمالی خودش علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه بود، اما حالا که نه تکلیف فعلی حتمی نیست، علم اجمالی در حد مقتضیه نه در حد علت تامه، فرقشون هم که روشن.
خب حالا بعد از این که از نظر مخالفت قطعیه بررسی کردیم، میریم سراغ موافقت قطعیه به بررسی این تکلیف یا این علم اجمالی، این تکلیف معلوم بالاجمال از حیث موافقت قطعیه،
که ببینیم آیا قطعا باید موافقت کرد؟
باز از نظر موافقت قطعیه خود این
یک بار از ناحیه عقل، یک بار از ناحیه عرف، اما از ناحیه عقل
میگه ما وقتی عقل حکم به جواز مخالفت قطعیه با چنین علم اجمالی صادر می کند، از نظر عقلی وقتی
مخالفت قطعیه حرام نیست جائزه، وقتی مخالفت قطعیه حرام نیست یعنی می تونه مخالفت قطعیه بکنه، خب پس
مکلف می تواند مخالفت قطعیه کرده و همه اطراف علم اجمالی را
در حرام مثلا مرتکب شود.
خب وقتی این چنینه
معلومه پس موافقت قطعیه را واجب نمیدونه،
وقتی این چنینه پس موافقت قطعیه را واجب نمیدونه،
چون که در حد مقتضی بود دیگه مثل مخالفت. میخوایی مانعی اگر نیست خب مخالفت نکن، اگه مانعی پیش اومد جلوی مخالفت رو گرفت میتونی مخالفت بکنی، مخالفت حرام نمیشه جائز میشه، وقتی مخالفت جائز میشه نی موافقت قطعیه واجب نیست، نه مخالفت قطعیه حرامه و نه موافقت قطعیه واجب. اما از ناحیه عرف
عرف نیز موافقت نمودن با این علم اجمالی رو موافقت نمودن ها موافقت ولی احتمالیش که خیلی خوبه، موافقت قطعیه با این علم اجمالی رو واجب نمیداند.
خوب موافقت بکنی اما حالا نشد نتونستی اشکالی نداره،
لذا اگر هم خطابی بر وجوب موافقت قطعیه دلالت کند لازم است آن را به عرف عرضه کرده و برداشت عرف از اون خطاب شرعی را مورد عنایت قرار بدهیم. به این بها اجازه بدید بریم سراغ این که آیا خطاب شرعی وارد شده یا نشده، و بعد هرچند تکراری اما میخواییم به آخرش ببریم. در اینجا اما توجه کنید، روایاتی که برای حکم به ترخیص در اطراف این بخش از علم اجمالی مورد استدلال واقع شده اند، این روایات که از اون روایات بخواییم استفاده کنیم، همون چهار روایتی که قبلا بررسی شد از بخش اول، همون چهار روایتی است که قبلا مورد بررسی قرار دادیم. از اون چهار روایت اول بریم اون روایت چهارمه رو بگیم. یک، موثقه مسئلت ابن صدقه. این روایت هرچند از نظر سندی به دلیل موثق بودن قابل استناد و خدشه‌ای بر آن وارد نیست، از نظر سند موثق است، اما از نظر دلالت مخدوشه. علت خدشه در دلالت هم یادتونه، وجه خدشه این بود که زیرا امام معصوم علیه السلام در صدر این روایت، یعنی در کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون، در این کل شیء لک حلال، در مقام بیان ضابطه کلی یعنی اصالت کلیه برآمده، کل شیء لک حلال، هر چیزی حلال باشه. اما در مقام بیان مصادیق این قاعده کلیه، مواردی رو ذکر کرده که در همه یا غالب آنها، چرا فقط در مورد مرعه اونم بنابر مبنای عدم قبول جریان استصحاب عدم ازلی میگفتیم از اصالت استصحابی، ولی در همه یا غالبشون قاعده یا اصلی که بر اصالت الهل مقدمه است جریان پیدا میکنه و نوبت به جریان اصالت الهلیه نمیرسه. خب این که ضابطه ای رو بگن، مثال هایی رو بیارن که هیچ کدوم یا غالبشون در اساس این ضابطه نیست، وجود چنین خدشه ای موجب وهن استدلال به این روایت در مورد علم اجمالی میشه. اینا گفتیم این روایت اختصاص پیدا میکنه به روایت شک بدوی، مورد علم اجمالی رو شامل نمیشه. پس یه روایت این بود، سند درست اما از نظر دلالت مشکل داشت. پس بگید این روایت نمیتونه مستند واقع بشه، از این روایت بگذاریم. این روایت صلاحیت استدلال به آن وجود نداره. اما در سه روایت دیگر امام علیه السلام فرموده بودند کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. درست شد؟ اینجا که کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که درش حلال بالفعل و حرام بالفعل وجود داشته باشه تو حکم به حلیتش بکن. چند تا روایت با این بیان بود؟ از این چهار روایت سه روایت دیگه. پس در سه روایت دیگه صدر روایت اینجوری بود کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. اما از این سه روایت دو روایت از این سه روایت از نظر سند مخدوش بودن. اون دو روایت از سه روایت خاطرتون هست، یکی مرسله معاویه ابن عمار بود که به دلیل ارسال مرسله بودن صلاحیت استدلال نداشت. دومی روایت عبدالله ابن سلیمان که گفتیم خود عبدالله ابن سلیمان در بررسی سندی مجهوله. پس این دو تا روایت از اون سه روایت اشکال سندی داشتند. پس این دو روایت هم صلاحیت استدلال بهشون نیست. نمیشه با استدلال به اونها بگیم آقا عدم ترخیص در اطراف، عرف بخواد از این روایات استفاده بکنه جواز رو. اما روایت سوم یک روایت که عبارت بود از صحیحه عبدالله ابن سنان، این روایت گفتیم هر چند از نظر سند صحیح است و خدشه‌ای بر آن وارد نیست. بحث سندیشو گذروندیم، از نظر سند مشکل نداره. اما اینجا هم اما از نظر دلالت، از نظر دلالت مواجه با اشکال بوده و نمیتواند مورد استناد در ما نحن فیه واقع شود. چطور؟ چون گفتیم در اینجا در دلالت گفتیم اگر بخواهد این روایت در اطراف علم اجمالی تا تطبیق شود، لازم است مراد از لفظ شیء در صدر روایت، کل شیءٍ، مراد از این لفظ مجموع طرفین یا مجموع اطراف باشه. خب عبارت از مجموع اطراف علم اجمالی باشه، حالا دو طرف یا بیشتر. خب اگر مجموع شد، مجموع شد و چون ببینید اینجا بگید آقا کل شیئین یعنی مجموع اطراف، شما عجیبید دیگه، اینجا باید هم به شما عرضه شده، این هوه به کی میخواد برگرده؟ به شیئ میخواد برگرده دیگه، شیئ هم شد چی؟ مجموع اطراف. پس اینجا و چون ضمیر هوه به شیئ که مراد از آن مجموع افراد است رجوع می کند، باید چی بگید؟ باید بگید مجموع اطراف حلالون. حالا که این خلاف علم اجمالیه و عرف چنین چیزی رو قبول نمی کنه، پس در اینجا لازم است ترتیب، لذا مضمون حدیث عبارت از حلیت همه اطراف علم اجمالی خواهد بود که مخالفت صریح با علم اجمالی. چطور میشه شما چیزی که علم اجمالی دارید بگید انگار نه انگار نه علم ندارید همه رو؟ پس او که این روایات بهش عرضه میشه این رو نمیپذیرید. پس خود این نمیتونه دلیل باشه. حالا برمیگردیم، وقتی روایات رو دیدیم بس معلوم شد که هیچ کدوم از روایات نتیجه هیچ کدوم از روایات دلیل بر ترخیص در همه اطراف علم اجمالی نیستن. بله بعد اگر باشه مشکلی نداره. خب پس شما اگر هم بگید که آقا ما جایز میدونیم، دلیل میخوایم که دلیلی برای مطلب نیست، ادلهی که دارید میارید و میخواید نظر عرف رو از استفاده کنید، ادله یا رای اثبات مدعا رو ندارن، دلیل ندارن. خب نتیجه، نتیجه پس بگید آقا همون که از قبل تو ذهنتون بود، در اطراف علم اجمالی اصول عملیه‌ای مانند تخییر یا براعت و یا استصحاب جاری نمی شود. استصحابشو مستقلن بحث کردیم، اینجا هم دوباره بگید دیگه، چون در واقع هرچند استصحاب خودش به عنوان خطاب شرعی است، چون اصل شرعیه دیگه، ولی علم اجمالی نیز خودش دلیل معتبره. نمیشه خطاب شرعی بیاد در مقابل دلیل معتبر قرار بگیره، دلیل بگه اجتناب کن، استصحاب بگه نه حالا سابقه شو بیاد اجتناب نکن. نتیجه این که آقا ما در دوران امر بین متباینین قائل به احتیاطیم و دلیلی بر ترخیص نه عقلن و نه شرعن نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.